أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله مورد بحث این بود که یجوز النظر الى رؤوس نساء اهل الذمه، یکی از مستثنیات حرمت نظر به زن اجنبی نساء اهل ذمه است که نگاه به سرهای اونها جایز به عنوان یک استثناء. دلیل بر استثناء تعبیر مرحوم محقق صاحب شرایع مستندن به بعضی از روایات انهم ممالیک الامام و در حکم مملوکند فیجوز، و بعد سه تا روایت خاص هم، یکی روایت سکونی که در باره اون صحبت کردیم نقل کردیم، و بعد روایت ابی البختری که ضعیفون ولا یستند الی، و سوم روایت عباد بن صهیب. گفتگو در رابطه با روایت عباد بود. وقع فیه الکلام از نظر سند و نتیجه گرفتیم معتبرتون، تعبیر آقای خویی اینه که صحیحتون، حالا صحیح بودنش ثابت نشود موثقتون و معتبره. و اما از نظر دلالی سه تا متن داشت، در کافی، در فقیه، در علل، هر سه نقل شده متن روایت با یک تفاوت‌هایی. طبعا نیاز هست که استدلال به این روایت با این متن‌های مختلف دونه دونه بررسی بشه، تا بعدم حالا شبهات کلیش که هست. اولین نقلی را که مطرح کردیم نقل کافی بود. در نقل کافی تعبیر کافی این است که یجوز النظر الى رؤوس اهل تهام والاعراب لا بأس بالنظر الى نساء اهل تهام والاعراب و اهل سواده والعلوج. والعلوج طبق این نقل با واو عاطفه عطف شده بر اهل سواد، بنابراین علوج مسلم عطف بر خود سواد نیست، چون قابل این که اهل بهش اضافه بشه نیست. اهل العلوج معنا ندارد. علوج فرض کردیم یعنی کفار، پس اهل الکفار معنا نداره. بنابراین علوج یا عطف بر خود اهل که و یجوز النظر لا بأس بالنظر الى رؤوس العلوج، عطف بر اهل العلوج اهل السواد، یا بر اون همون اولی لا بأس بالنظر الى اهل تهام والاعراب، همونطور که الاعراب عطف به اهل تهام است، اینم عطف به اهل تهامه. هر کدوم که باشه، نتیجتاً این که علوج خودش یک موضوع مستقل است برای جواز و نظر، یدل بر جواز نظر الى رؤوس نساء الکفار و به عمومه یشمل اهل الذمه. اهل ذمه هم یه دسته از کفار هم، پس شامل اهل ذمه هم می شود. بنابراین این موضوع خودش مستقل. حالا بپرسی آقا والعلوج عطف شده، ما قبلش کلمه سواد هست. اهل سواد یعنی چه؟ هرچی میخواد باشه. تا اینجا ما نیازی نداریم به این که ببینیم معنای سواد چیه، هرچی به هر معنایی باشه، این خودش یه موضوع مستقل. اما وقتی میایم سراغ نقل فقیه، نقل فقیه فرق میکنه. عبارت فقیه این است که لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل طعام و الاعراب و اهل البوادی من اهل الذمه والعلوج و اهل البوادی من اهل الذمه والعلوج. کل علوج نه، کل اهل ذمه نه، و اهل البوادی من اهل ذمه والعلوج. بله یجوز النظر، ولی به یه عده خاصی، یه عده خاصی از اهل ذمه، یه عده خاصی از اهل العلوج. کدوماشون؟ اونایی که اهل بوادی هستن. پس زنهای اهل ذمه و کفاری که در شهرها ساکنند و اهل بوادی نیستند اونا رو شامل نمیشه. لا یجل بر جواز نظر الیهن. مشابه این نقل، نقل علل و اهل سواد من اهل ذمه، نقل کافی بود و اهل سواد و علوج، علوج مستقل بود. نه، این نقل اصلا کلمه علوج رو نداره، فقط اهل ذمه رو داره. بسیار خوب، ما که فعلا بحثمون در اهل ذمه است، ولی و اهل سواد من اهل ذمه، اهل ذمه ای که اهل سوادن، اون وقت طبعا باز میشه مختص به یک دسته از اهل ذمه. اهل ذمه ای که اهل سوادن، نه اهل کدوم سوادن؟ سواد یعنی چی؟ اینجا نیاز پیدا میکنی به تشخیص معنای سواد. و اهل سواد من اهل و اهل سواد من اهل ذمه اختصاص پیدا کرد، محدود شد. این اهل سواد یعنی چی؟ طبعا این نیاز رو پیدا میکنه. وقتی میرسیم به اینجا گفته میشود شاید که مقصود از سواد، اهل سواد یعنی اهل الریف و نخیلات و اطراف هر شهری، قرا هر شهری، هر شهری یک سلسله قریه داره، دهات اطراف داره. این دهات اطراف رو که ریف بهش میگن، اینا سوادن، سیاهی های اطراف شهر، طبعا در اثر زراعت کف زمین یا باغات و نخیلات یا باغات دیگر، انواع و اقسام باغات، اشجار سیاهی میزنه. از این جهت اهل سواد به اینها گفته میشود. پس سواد به دهات اطراف شهر میگن. بنابراین من اهل سواد من اهل ذمه یعنی اهل ذمه ساکنین و اهل این دهات های اطراف، نه خود شهر. فلا یشمل خود شهر را. بعدم اضافه میفرمایم شاید روایت فقیه هم و به اهل البوادی من اهل السواد و بله و اهل البوادی من اهل الزمت و الالوج. اهل البوادی هم بواد محرف سواد باشه، بعدم یاش اضافه شده در استنساخ ها، اونم همون اهل سواد من اهل ذمه احتمالا. پس میشه اهل ذمه اهل قرای اطراف شهر، نه داخل خود شهر. اون وقت یساعده الاعتبار، بگیم همونطوری که به اصطلاح بادی نشین ها و عرب و امثال اینها، اینا مستثنا هستن حتی از مسلمان ها، از اهل ذمه و کفار هم اینا مستثنا هستن، نه همشون، حتی اونایی که ساکن شهرها هستن. این وقت اشکالی که طبعا رو استدلال به این دو روایت، به این دو نقل، روی نقل فقیه و روی نقل علل و شرای صدوق در علل، این اشکال به این استدلال پیدا می شود. چه باید کرد؟ کدوم درسته؟ حالا اجازه بدید اینش که اون روز رسیدیم فل جمله اینو عرض کردیم، حالا یادم خوب عنایت کنید.
جزالتا اگر این من اهل ذمه رو بیان برای اهل سواد بگیره واسه مشکل حل نمیشه، یعنی تفسیر من اهل ذمه تا بیان
من اهل سواد، من اهل ذمه یهد، بسیار خوب بیانه برای او، ولی مقصود میشه پس با سواد یعنی دهاتا.
نه وقت بیان شده کل اونا رو بیان
میشه، کلی کیا رو؟
مقصود از اهل سواد کیا؟ اهل ذمه، یا اون روایت قبلی که نمیدونم
میدونم
بیان از ما قبل
بیان ما قبل شد، اهل سواد من اهل البوادی مخصوص شد، نه همشون. بیان که توسعه نمیده مبین رو، در همون حده، پس میشه من اهل سواد، محدود میشه به همون حد. مسیر بحث رو خوب دنبال کنید، دقت کنید. نه نه اون اهل سواد نیستن، خودشون سواده، همه آخوندهایی که سواد دارن از همین قبیلن دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاشانی، تکیه کلامش به هر کسی که بوده اینا میگفت بی سواد. بعد میگفت یعنی قلبت سواد داره. پس توجیه میگه خوب عنایت کنید. حالا بحث رو ما در این رابطه عرض میکنیم، این بیان که بگیم سواد یعنی قرای اطراف شهر، اهل البوادی من اهل السواد، اهل البوادی خودش بشه اهل السواد، من اهل الذمه اهل السواد، اهل البوادی من اهل الذمه، یا طبق روایت فقیه اهل السواد و بله عبارتش بله، و اهل البوادی من اهل ذمه و الالوج که دیگه سواد نداره، بگیم بوادی همون سواده، در نقل علل دیگه بوادی نداره، و اهل سواد من اهل ذمه. بگیم سواد به معنای دهات، قرا، اطراف شهر. این لازم میاد یه نوع تکرار در متن روایت، چکار کنیم با این؟ چون در این روایت در هر سه نقلش اینش مسلمه، اولش لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب. الاعراب یعنی چی؟ عرب اینجا و در این عبارات به معنای کسی که لسانش عربی است، لسان خاص، این نیست، بلکه اعراب اصطلاحاً و در زمان نزول قرآن به اعراب بادیه نشین، دهاتی ها، اعراب نه به معنای بادیهی که حتماً به معنای دها، مثلا زمین ها، سرزمین های خشک بی آب و علف و امثال اونها باشه، بلکه به معنای دهاتی ها. الاعراب اشد کفرن و نفاقن به این معناست، نه به معنای عربی زبان. اون وقت اعراب به این معنا یشملو همه غیر شهری ها را، عموما تو کلمه اعراب بادیه نیست که یفرق بین بادیه و قرا بگیم فرق میکنه، گاهی قریه است، دهاتی است که درخت داره، گاهی بادیه است، سرزمین هایی است که درخت نداره، ما فعلا به او کاری نداریم. نه، کلمه اعراب، کلمه اعراب یعنی غیر شهری ها، دهاتی ها. به این معنا یشمل و اهل سواد به این معنایی رو که شما فرض میکنید. اون وقت دیگه دنبال این روایت بعد بگه اهل سواد، اهل سواد، اهل سواد به این معنا یعنی قرا، اهل القرا و غیر شهری ها، میشه تکرار الاعراب.
که چه؟ اعراب یعنی مسلمانی عرب، مسلمانی دهاتی و اهل سواد من اهل زمه، یعنی
نه اونا هم جز لحون اعراب هم یه عربی هستن که نمیدونم عام و خاص، ولی عام و خاص نیست که تکرار عامش گفته، این به صورت تکراره. بله، ذکر الخاص بعد العام، بالاخره یه نوع تکراره، از تکرار بودن که خارج نمیشه، یه نوع تکرار. این صحبت گوینده به همین اشکال کم و بیش توجه داره، یه تعبیری میکند، میگه نه این تکرار نیست. چرا؟ برای اینکه بوادی محرف سواده و سواد یطلق على الريف و اطراف البلاد و الفرق بینه و بین البادیت واضح. هی رفته روی تفاوت بین اهل سواد با اهل البادیه، با اهل البادیه. خوب دقت کنید، بعد هم این عبارات رو ببینید. نه این تکرار نیست، برای اینکه سواد با اهل البادیه فرق میکنه، همین تعبیری که عرض کرده. در حالتی که آقا جان صحبت اینجا دیگه مقایسه سواد با اهل البادیه نیست، شمایی که بوادش رو کردید سواد، اصلا بادیه نداریم اینجا. و الفرق بینه و بین البادیته واضحون. به حالا فرض کنیم اینجور، ولی بادیه ای دیگه نداریم تو کار که. اشکالی که هست تکرارون به نسب به عموم الاعراب، نه اهل البوادی. بوادی رو که کردید خب تو سواد فرق دیگه نمیخواد بگذارید. عمده این است که به اصطلاح تکرار نسبت به عموم الاعراب روی بیان خود شما. بله، اگر بادیه به معنا و اهل البوادی رو داشتیم به معنای خود بادیه و نمی گفتید محرفه، نه در اون نقل کلمه سوادم نداشتیم و اهل البوادی من اهل الذمه و الالوج. نوبت به این حرف نمیرسیم. صحبت ما اینه، حالا با کلمه سواد اصلا کاری نداریم، با کلمه بوادی. عمده اینه که اهل سواد به این معنا که معناش بشه مختص به دهاتیا، تکرار نسبت به الاعراب، این اشکال پیش میاد. رو چشممون. حالا ما چی عرض کردیم؟ ما نمیخوایم تفاوت بین بوادی و اهل سواد رو مطرح کنیم که بله، والفرق بینه و بین البادیته واضحون. این همون تکرار فرمایش شما شد، اونا هم از شما یاد گرفتن. نه حالا داره ببینی، فرض اینه این مستشکل کسیست که خودش میگه بوادی محرف سواده. بله، اونی که بوادی رو به معنای بوادی میگیره تو نقل علل، تو نقل فقیه اصلا کلمه سواد نداره، در یه روایت دیگری کلمه سواد داره، نیاز به فرق گذاشتن بین این دوتا هم نداریم. و علا ایهالین مشکل این است که تکرار الاعرابه. شبه ما فعلا اینجاست.
حضرت استاد، این اهل ذمه که اختصاص به عرب زبان ها ندارن، عجم ها که همین حکم
داره عرب زبان، ما عرض کردیم در میدونم، نه در کلمه الاعراب به این معنا نیست. الاعراب یعنی دهاتیا.
بله عرب هم نباشه.
بله هم. چی بگیم؟ مطلب دومی که حالا حلن عرض میکنیم، باید واقعا اینو دقت کنید، بررسی کنید. سواد لغتش چیه؟ معناش چیه؟ لا اشکال معنای اصلی و لغوی سواد سیاهی در مقابل سفیدی، ما یخالف البیاض. خیلی وقتا لغت ها وقتی میخوان بیان کنن یه مطلبی رو، یه لغتی رو، تو بیانش گیر میکنن. تو المنجد جاهای مختلف یه لغتی رو معنا میکنه، فلان لغت ضد و فلان معناش ضد و اون یکی هم میگه ضد آدم. در حقیقت بیانش در خارج او معلوم. البیان از سواد ضد البیاض، برید بیاض رو به معنا کنی. حالا احتمالا اینو نمیگم، حتما جای دیگه شاید بیاض هم ضد سواد، ولی خب معنای خارجیش معلومه. فارسی سیاهی یه معنای روشنی داره، سواد یعنی سیاهی، اصل معناش اینه. در این حال استعمالات متعدد دیگری هم دارد. منجد میگه والمال الکثیر والعدد الکثیر وسواد البلدت ما حولها من الریف والقرى و منه سواد العراق لما بین البصره والکوفه و لما حولهما من القرى. اینا رو همه در بیان معنای سواد در حقیقت مصادیقه. حقیقت اینه که در تمام اینا استعمالات یه نوع استعمالات استعاره‌ای و تشبیهی است، ولو گاهی در اثر کثرت استعمال خودش میشه برای خودش یه معنایی، نامگذاری میشه، معناگذاری میشه. این تشبیه رو تقریبا در فارسی، در عربی همه جا داریم. در کثرت کلمه سیاهی به کار میره، چون وقتی یه چیزی زیاد شد سیاه به چشم میزنه این مجموعه. شعر فردوسی که سیاهی یه لشکر نیاید به کار، یعنی جمعیت زیاد، لشکر زیاد، یکی مرد جنگی به هر صد هزار، صد هزار میشه سیاهی. این به معنی زیادی. ولذا المال الکثیر، العدد الکثیر، اینا گفته شده. سواد میرسه به قرا و ریف، نه اونجا یه جهت دیگری، یک وجه شبه دیگری هست. در اثر زراعت، در اثر به اصطلاح درختان، خب از دور سیاهی میزنه، از این جهت بهش گفته میشه سیاهی ها، سیاهی های اطراف شهر. ولذا و سواد البلدت ما حولها من الریف والقرى، دور و اطراف شهر. بعد رسیدن و سواد العراق ما بین البصره والکوفه، نه اشتباهه، المنجد در این مورد اشتباه کرده، ما بین الموصل والبصره. مرحوم علامه در منتهى میفرماید ارض السواد هي ارض المفتوحه من القرى التي فتحها عمر بن الخطاب، که در زمان عمر فتح شد، و هی سواد العراق و حده فی الارض منقطع الجبال به حلوان الى طرف القادسیه المتصل به عزیب من ارض العرب. ارضش یه طرف، حدش کوهستانهای ایران، حلوان که الان جزء ایرانه، جز شهرهای کرمانشاه، به اصطلاح استان کرمانشاه، سر بله حالا این قسم، این کوه ها، یک طرفش ارزش اینجا تا میرسه به مرز عربستان سعودی، بیابان عرعر، اون طرف نجف همچنان ادامه داره تا آخر، تا برسه به کویت، بیابان های سعودی، ارض العرب اون زمان گفته شد. و من تخوم الموسل طولن الى ساحر البحر به بلاد عبادان، اما از ذر طول از موسل شروع میشه تا میاد به ساحل دریا در آبادان، در عبادان اون زمان، من شرقی دجله. اما این قسمت های در اونجا وقتی میرسه به نزدیک دریا دو شقه میشه و یک شقش دجله است، شقش اون طرف دجله قرار میگیره، اونایی که این طرف دجله است، یعنی به طرف ایران، به طرف دریا، اینها بهش میگه ارض السواد. فَأَمَّنْ نَحْبَالِ وَأَمَّلْ قَرْبِيُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْبَسْرَةِ، اما اون طرف غربی دجله که بصره تو اونجا ساخته شده، اینا دیگه آبادیهای بعد از اسلام، بعد از اسلام ساخته شده، بعد از اسلام ابوالعباس، عثمان ابن ابوالعباس شطی کشید و آب رو برد به اون طرف، و در نتیجه بصره بین خود این دجله و اون شط قرار گرفت و اونجا شد بصره، شهری ساخته شد. اینو میفرماید مرحوم علامه که اینا از مستحدثات اسلامی است و جزء سواد العراق نیست، جز اراضی مفتوح هم نیست، چون اون وقت آباد نبوده. اراضی مفتوح اون اراضی است که در زمان به اصطلاح فقط آباد باشه، نه اون زمان آباد نبوده. فعمل قربی الذی علیه البصره فاسلامی مثل شط عثمان ابن ابوالعباس و ما والاها، کانت سباخن و مواتا فاحیاها ابن ابی العاص و ثم بله اون آباد و سمیت هذه الارض سوادن از موسل تا به اصطلاح آبادان لان الجیش لما خرجوا من البادیه رو هذه الارض وقتی لشکر مسلمان ها از طرف به اصطلاح مدینه آمدن به طرف این عراق از دور نگاهشون که به این منطقه افتاد رو هذه الارض و التفاف و شجرها فسموها السواد لذلك و هذه الارض فتحت ان وطن فتحها عمر بن خطاب. این قسمت رو بهار هم نقل میکنه از علامه در منتهی جلد 31 بهار صفحه 16. خب پس میبینیم سواد به این لحاظ به لحاظ کسرت به مال کثیر و عدد کثیر گفته میشه سواد، به لحاظ سیاهی درخت ها و اشجار و به اصطلاح قرا بازم به یه قسمت های به ریف و امثال این ها گفته میشود سواد. در المنجد میگه سواد و ناس آمت و هم جمعیت عمومی مردم، به اصطلاح امروز توده مردم، حالا این اصطلاح جاش افتاده، توده مردم بهشون میگن سواد و ناس عامه مردم. حالا ببینید بنابراین خوب دقت کنید، مقدمه اون برای همینه که اینا عنایات مختلف در اطلاقات کلمه سواد همش به یک نوع استعمال. حالا آیا این استعمالات رو فکر میکنم یاد داشته باشید، اگر چنانچه از دوری از دور مثلا در قضیه ترخص و امثال اینها مسافرت، حالا در اونش نه، وقتی در شرح فتح ها و جنگ ها وارد میشن به طرف یک شهری از دور سیاهی شهر رو بهش میبینن نمیگن سواد البلد. آیا سواد البلد حتما یعنی باغات اطرافش یا سواد البلد به خود شهر هم گفته میشه؟ مجموعا این شهر با ساختماناش سیاهی میزنه از دور، یه نوع چشپر کنه کل عدد الکثیر و المال الکثیر. وقتی خونه های زیادی در کنار هم دیگه جمع میشود یقال له السواد ولعل منه، این روایت معروف که علیکم به سواد الاعظم، این روایت رو هم نسبت به امیرالمؤمنین دادن هم نسبت به پیغمبر صلوات الله علیه. سوارم المحرقه نقل می کند از پیغمبر تعبیر قوله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم به سواد الاعظم. در شرح نهج البلاغه از امیرالمؤمنین نقل می کند مرحوم آقای آشخا بزرگ تهرانی در این حدیث و المشهور فی لفظ هذا الحدیث علیکم به سواد الاعظم و فیه امرون به نزول فی البلاد المعظمه لاجتماع انواع المعارف و الخیرات فیها، به علت روشنی هم داره. شهرهای بزرگ، در شهرهای بزرگ بحث فرهنگ و علوم و معارف و امثال اینها وسیع تره. علیکم به سواد الاعظم، برای درس اونجا پشت اومدی قم چیکار کنی؟ میگم پشت اومدی قم چیکار کنی آقای دیانه؟ جواب منو بده.
شما شرکت
نفهمیدم. میگه چی؟ بله میگیم برای معارف بیان شهرها، نه برای کشت خربوزه. اون همونجا سرجاشون باشه. اونا هستن این دقیقه نمیگیم همه. این توصیه ها هیچ کدوم وجوبی و عموم و صد درصدی نیست. بله توصیه هاییست برای اشخاص، همه کس هم نمیتونه. حالا اینقدر به این زودی دل نمیکندن از همون پشت خربوزه که پاشن بیان تو شهر. علیکم به سواد الاعظم، ایشون اینجور معنا میکنه، انواع معارف و الخیرات یا دون الرساتیر، در روستاها نه اینا کمتره، اینجور چیزا کمه، در دسترس نیست. پس بهتر اینه که علیکم به سواد الاعظم. حالا اهل سنت این روایت رو هم به پیغمبر نسبت دادن هم به امیر المؤمنین. وقتی معنای کلمه بیان پیغمبر رو خواستن بکنن، یک سوء استفاده سنگین از این جمله کردن. اولا گفتن علیکم به سواد الاعظم، یعنی جمعیت زیاد، پس تابع شهرت باشید، همه سنی شدن شما هم سنی باشید. استدلال میکنن بر لزوم متابعت این چهار مذهب معروف به علیکم به سواد الاعظم، و بعدم میبینن یه کلمه سواد خیلی با علیکم به سواد الاعظم به این معنا نمیخونه، برای اینکه روشنتر بشه اومدن عوضش کردن، نسبت به پیغمبر دادن اتبع السواد الاعظم. چه اتبع او وقتی که شد حتما باید به اون معنا گرفته بشه، متابعت المشهور، متابعت الجماعه و امثال این تعبیری که میگن اهل سنت و جماعت. نه، سواد الاعظم یعنی شهرهای بزرگ به اعتبار کثرت جمعیتشون، به اعتبار کثرت خانه ها و دور و به اصطلاح ساختمان هاشون گفته میشه سواد الاعظم. سیاهی میزنه از دور که دیده بشه، سیاهی میزنه. پس به این معنا نه، سواد عامه، یعنی به معنای شهرهاست، برعکس، نه به معنای اعراب، نه به معنای اهل بادیه. اون وقت نتیجتا میگیم یتم الاستدلال به روایه علا نقل الفقیه والعلل به شکل بهتر. روایت صدرش میگه لا بأس به نظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب، شد بیاد بادیه نشین ها دهاتی یا مثلا همه، نه در مورد نسای اهل ذمه یه استدراک اضافه، و اهل سواد من اهل ذمه والعروج، اهل شهرها هم، اما ایناشون اهل ذمه والعروج، که میشه ترقی در حقیقت، یه حکم اضافه برای اینها میشه روایت، مدلولش یه بیان اضافه که در این عطف یک نوع ترقی در این عطف هست. با این بیان روایت یتم الدلاله به روایت ولو روی این دوتا نقل. این تا اینجاست. ولی وقتی اشکال پیش میاد، اگر سواد رو به این معنا معنا کنیم، روایت و نقل کافی چی میشه؟ و اهل سواد و اهل ذمت، اهل سواد اونجا کلمه ذمه نداره، و اهل سواد و العلوج، اهل سواد این شهرها مطلق هم هست، قیدی هم نداره. او وقت معناش این میشه که یجوز و نظر الى نسای زنای شهری. خب اعرابی که قبلا گفتید یجوز، زنای شهریش هم که یجوز، چی تش باقی موند؟ هن آقای ملیک هیچ. ها اینو چی کارش کنیم؟ انشالله فردا بیاریم.